Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
قصه یکی از قشنگترین شهرهای اروپا رو میخوایم تعریف کنیم. میخوایم قصه بوداپست رو یه طوری بگیم که هم شمایی که ندیدینش کیف کنید، هم شمایی که دیدینش و هم شمایی که دارین فکر میکنین که برین و میخوایم ببینین که این شهر چی داره و چی نداره. قصه بوداپست. بوداپست شهری پر رمز و راز، شهری زخمی، زخمای عمیق، شهری باشکوه، شهری خسته، شهری که یک ترکیبی از کهنه و نو، نصفش روی کوه، نصفش اینور رودخونه است و بسیار بسیار دیدنیه. بوداپست هم اروپای قدیم داره، هم قصه های معاصر قرن بیستومی داره، هم داستان جنگ سرد و دوران تسلط شوروی رو تعریف میکنه، هم قصه آزادی بعدش رو تعریف میکنه. شهری که الان سالی 12 میلیون توریست میگن که میبیننش، تو 10 تا شهر اول اروپاست از این نظر. اصلا از اینترنت بپرسید کدوم شهر اروپا رو ببینیم، معمولا بوداپستون بالاست، یا حالا کنار آمستردام و پاریس و پراگ و روم. و در 2024 شد ملکه دانوب، جز مقاصد برتر ویژه ماه عسل، در حالی که چند دهه پیش همین شهر میگفتن مقاماتش که ما چی داریم نشون بدیم، چی به توریست بگیم بیاد اینجا چی ببینه، بیاد فاضلاب اونو ببینه. و واقعا هم حرف غلطی نبود، مجارستان خیلی در قرن بیستم اذیت شد، جنگ جهانی دوم خیلی بهش آسیب زد، یه مدتی همراه آلمان ها بود، بعد اشغال شد، بعد شوروی آمد 1945، بوداپست رسید به شوروی و موند دست شوروی تا 40 سال بعدش، تا 1991، یعنی 33 سال پیش تازه بوداپست آزاد شد. بعد قشنگیش اینه که شهره انگار همه این رنج ها و سختی ها و همه اینا رو توی فضای خودش گذاشته کنار هم، ترکیبش رو یه جاهایی اصلا میشه دید. یه سری بارایی هست توی منطقه روین بارای بوداپسته، ساختمونایی هستن که آسیب جنگ روشون هنوز هست یا آسیب اشغال، یادگاری اون دوره هستن که اینا فضای اعتراض بودن، فضای مقاومت بودن، هنوز یه خورده روح اعتراض رو توی فضاشون، توی گرافیتیاشون، توی اینا میتونی ببینی، ساختموناش قصه جنگ و اشغال و اینا میگن. بعد از این طرف زندگی شبانه ای هم که داره، اینم میتونی بهش اینطور نگاه کنی، اینم داستان سرسختیه، داستان دوام آوردن، داستان جا نزدن مجار هاست و البته برای امروز داستان تفریح، داستان زنده بودن شهر. واقعا از اون شهرهایی که خیلی یادگاری توش هست، خیلی خاطره توش هست، از جنگ، از ویرانی، از اشغال، از بازسازی، از زندگی دوباره. نابود شده در جنگ و بعدن ساختنش یه طوری که الان میتونی هم زخم‌های دوره کمونیستی رو روش ببینی که عمیق و از یاد نرفتنی هستن، هم آسیب‌های جنگ جهانی دوم رو ببینی، هم میتونی خورده بری عقب‌تر و چیزهایی رو ببینی که دوران رونق و شکوه اول قرن بیستم رو یادآوری میکنه برات، اون دوره‌ای رو که مجارها با هابسبورگ‌های اتریش شریک شدن در امپراتوری. یک مدتی امپراتوری هابسبورگ رو بهش میگفتن امپراتوری اتریش مجارستان، یعنی بوداپست شده بود پایتخت دوم، مجارستان شریک شده بود در اداره امپراتوری. و اینم یادگاریش الان هست، همینطوری که یادگاری قدیمی‌تر هست. یه چیزایی تو شهر یاداوریت میکنه که این شهر دست ترکای عثمانی بوده یک مدتی، خیلی شهر غنیه از این نظر. اینجا هم هست بوداپست، کنار دانوب، پایتخت مجارستانه. الان هم بهش میگیم بوداپست یا حالا به تلفظ درست‌تر بوداپشت، ولی در واقع اینا سه تا شهر بودن. 150 ساله که این سه تا شهر به هم وصل شدن. قبلا بودا بود، اوبودا بود و پشت بود. از قرن 19 اینا یکی شدن و شدن پایتخت مجارستان. ما بهشون میگیم سرزمین مجارها و بهش میگیم مجارستان، به قول خودشون ماگیارها. از اون کشورهایی که تو فارسی اسمی که براش داریم با اسمی که تو خیلی زبونهای دیگه هست فرق میکنه. توی زبونهای دیگه هانگری هست، اونگار میگن، تو زبون خودشون هم ماگیارورتسکاک میگن، یا همچین چیزی، همون سرزمین مجارها یا ماگیارها. یه خوره تفاوتش مال اینه که داستان رو از کجا بپذیریم، یعنی چی رو بپذیریم به عنوان اینکه مردمان اولیه اینجا آمدن و داستان بنا شدن مجارستان بدونیم. خودشون داستانش که بیشتر جا افتاده، میگم خودشون نه که تک تکیشون، ولی داستانی که جا افتاده تره در به عنوان تاریخ رسمی مجارستان اینه که اینا اجدادشون کسانی بودن که از آسیای میانه مهاجرت کردن آمدن اینجا، ریشه های قومیشون به اونجا برمیگرده، از اقوام کوچنشین بودن در استپ‌های آسیای میانه. الان هم نگاه کنی همه همسایه‌های اروپاییشون هندو اروپایی‌اند، ولی اینا فرق دارن، هم از قوم و قبیله دیگری بودن، اصلا ریشه زبانیشون فرق میکنه. اینا از دشت‌های در دامنه رشته کوههای اورال در شمال دریای کاسپین از اونجا آمدن، مرز اروپا و آسیا، و با اسب رفتن مجارستان. اینا اسب سواران خبره‌ای بودن مثل دیگر مردمان صحرانشین آسیای مرکزی. اینا هم اسب نشین های، اسب سوارای خبره ای بودن. موقعیت جغرافیایی که توش هستن اصلا باعث میشه که اسب راحت بتونن پرورش بدن و خودشون هم ماهر باشن و این حرفا. رو اسب میشستن بدون اینکه اصلا با دست میگن افسارشو بگیرن، میچرخیدن و تیر مینداختن پشت سرشون و خیلی خلاصه افسانه های اینطوری دارن. و میگن اینا از وسط، از اونجا خودشونو رسوندن به وسط اروپا. در افسانه هاشون میگن که یک پرنده افسانه‌ای راهنمای این قبیله بوده و رسوندتشون به این سرزمین جدید، و این پرنده هم الان طبعا گوشه کنار شهر مجسمش هست. قبل از اینم که اینا بیان اینجا و این سرزمین جدید رو بگیرن، کارشون جنگاوری بوده. حالا ممکن بوده که بجنگن برای دیگران، مزدور باشن اصطلاحاً، نه به معنی بعدش، به معنی اینکه برای مزد بجنگن. جنگاور حرفه‌ای بودن، برای بقیه می‌جنگیدن. مثلا برای امپراتوری بلغارها می‌جنگیدن، برای فرانک‌های شرقی می‌جنگیدن، برای مردمان قدیمی چک می‌جنگیدن. همینطوری هم رفته بودن ساکسونی رو گرفته بودن، همینطوری رفته بودن تا جنوب ایتالیا پیش رفته بودن. یه بار اصلا اینا پول گرفته بودن برن خلافت اسلامی رو، یعنی امویان اندلس رو از اسپانیا هل بدن بیرون. رفتن اونجا کوردوا، قرطبه، اگه تلفظ عربی و فارسیشو اشتباه نگم، اونجا رو محاصره کردن. یک پای نیروی نظامی در جنگ‌های صلیبی بودن. از نظر نظامی خلاصه اینها قوی بودن با شیوه های مبارزشون و با اسب سواریشون و این صحبت ها. و هنوز هم هست، هنوز هم اسب در فرهنگشون یک عنصر برجسته، یه مسابقات اسب دوانی بزرگ دارن اونجا و توریست هم میره اینها رو میبینه. خلاصه همه اینایی که داریم میگیم یعنی چی؟ یعنی این که مجارها با اسباشون قرن نهم وارد این سرزمین شدن. بوداپست قبل از این که اینه بیان دست کی بود؟ مدتی دست امپراتوری روم بود. رومی ها اینو از سلت ها گرفته بودن. از 35 سال قبل از میلاد رومی ها اینجا بودن، یعنی در تپه های مشرف به رودخانه دانوب اینجا بودن، مستعمرش کرده بودن اصطلاحاً. همین الان تو بوداپست یک موزه فضای بازی هست، بازمانده های اون سکونتگاه های رومی ها رو میشه رفت اونجا دید. از اون آمفی‌تئاترشون یه چیزایی مونده، از چشمه های آب گرمشون معروفه که مال اون دوره بوده، رومی ها خیلی از این خوششون اومده بوده. اسم شهر رو اصلا از رو همین چشمه های آب گرمش گذاشته بودن. اولین حمام عمومی رو رومیا اینجا ساختن. این آقای مارکوس آرلیوس هست، نویسنده رومی که کتاباش و پنداش و اینا درباره مراقبه و مدیتیشن خیلی معروفه، اینجا بوده. یعنی میشه تصور کرد که احتمالاً تو همین چشمه‌های آبگرم میشسته به مراقبه. اینم باز دوباره همین الان چیزی که بری بوداپست میبینی، این حمام‌ها، چشمه‌های آبگرم همین امروز هم یکی از جذابیت‌های بوداپست هستن. خلاصه اینجا در امپراتوری روم بود. بعد که روم افتاد و قبائل مختلف جرمنی که آمدن و اسلاف ها و فرانک ها و قبائل آسیای میانه و هان ها با آتیلا آمدن اینجا در قرن 5، قبائل نومد دیگه، کوچ نشینان دیگه از اوراسیا آمدن، تا خلاصه قرن نهم شد، مجارها همونطور که گفتیم آمدن و مستقر شدن و شروع کردن به حکومت. اینجاست که حکومت مجارها شکل میگیره. داستانشون همینه که میگن 7 قبیله جنگاور بودن، کمانکشانی ماهر بودن که آمدن اینجا و در همین بودای امروز ساکن شدن. بودا اونیه که بالای کوه، پشت اینیه که این طرف رودخونه است. باز امروز که برید بوداپست یا بوداپشت، اون طرف سمت بودا یه قلعه ماهیگیر هست، اونجا 7 برج هست به نشانه این 7 قبیله. یا تو خود بوداپست این یه میدونی داره، هیروز اسکوئر، میدان قهرمانان، باز اونجا مجسمه این 7 رئیس قبیله رو میتونید ببینید، اون پرنده افسانه‌ای رو میتونید ببینید و جاهای دیگه هم میتونید اینها رو ببینید. من سعی میکنم همینطوری که داریم حرف میزنیم قصه های زمان های مختلفشون رو میگم، تیکه تیکه بگم که یادگاری این قصه تاریخی رو الان مثلا کجای شهر یا کشور میشیدید. اینم سعی میکنم که بگم. تون گفتیم اینا رو به خاطر اینکه میخواستیم برسیم به سال 1000. سال 1000 سالیه که تقریبا اینا پادشاهی مجارستان رو درست کردن، یعنی شروع کردن حکومت کردن. سال 1000 چه شکلی بود اروپا؟ نقشه اروپا این شکلی بود، یعنی دوره‌ایه که هم روم شرقی داریم، یعنی بیزانس داریم، هم دیگه حالا این طرف روم جدید داریم، امپراتوری مقدس روم شروع شده، سال 800 شارلمان تاجگذاری کرده، الان دیگه امپراتوری مقدس روم هم داریم. مجارها با چند تا ملت دیگه این وسط بین این دوتا امپراتوری روم هستند، مجارها و کازاک‌ها و اسلاف‌ها و کروات‌ها. و اون بنیانگذارشون رو هم که قبایل مختلف مجارها رو متحد کرده بود، همون آدمیه که مسیحیت رو میکنه دین رسمی اینها و اصلا بعداً به عنوان سنت استیون جز قدیسان هم گذاشته میشه، ایشون اسمش میره جز در ردیف قدیسان کلیسای کاتولیک. چی میتونیم امروز ببینیم در مجارستان که یاد اون دوره بیفتیم؟ یکی از بارزترین و واقعا باشکوه ترین و مهمترین نمادهایی که همین امروز هست و یادآور اون دوره است، اون تاریخه، این تاج پادشاهی مجارستان. اولین پادشاهشون که مسیحی شد این تاجه رو گذاشت سرش. چقدر واقعا قشنگی، یک یه حال بیزانسی هم داره در شکلش، در ترکیبش و اینا. در بیزانتیوم اون روز ساخته شد، در استانبول امروز که اون موقع شهری یونانی بود، و از همون موقع تا امروز در طول این 10 قرن 1000 سال تقریبا این تاجه نماد مهمی بوده برای مجارها. الان هم که دیگه شاه ندارن این تاجه رو هنوز دارن، تاج رو گذاشتن توی پارلمان، عکسش هم رفته روی پول و خلاصه مقامش بالاست و حواسشون هم بهش هست، چون خیلی چیز توش هست. همین که مثلا یه نمادی بوده از این که این پادشاهی الهیه، اصلا خود این تاج طلایی یه چیز مقدسی بوده، یه آدم لایقی باید پیدا بشه که اینو بتونه بذاره سرش بشه پادشاه مجارستان. پادشاهی بزرگی هم بود، پادشاهی پرقدرتی بود، تا مرز دریا، تا لب دریای آدریاتیک اینا پیش رفتن در یه دوره‌ای، یک دوره‌ای با کرواسی متحد شدن، پرقدرت‌تر شدن. و سیستمشون هم مثل خیلی جاهای دیگه اروپا اینطوری بود که یک توافقی، یک توازن قدرتی، موازنه قدرتی بین پادشاه و گروه‌هایی از جامعه و اشراف و اینها در واقع شکل گرفته بود. توی قبائل جرمنیک قبلا هم گفتیم این اتفاق، اینو میشه دید، این تعادل یه خورده متفاوته، یه خورده همه جا شبیه، همه جای دنیا شبیه اینجا نیست. تو تاریخ فرانسه اینو دیدیم، تو تاریخ آلمان دیدیم، جایی که همه اینا رو به هم دیگه وصل کرد، یک تئوری دربارش داد، کتاب دالان باریک آزادی بود، اپیزود اون رو هم توی پادکست پیشنهاد میکنم گوش کنید، چون اینا همه رو به هم وصل میکنه. اینجا هم خلاصه اینطوری بود که بین اشراف و پادشاه و اینا یک توافقی بود، یک مقداری از قدرتش رو و نفوذش رو پادشاه قسمت کرده بود با یه بخشایی از جامعه و اینطوری یک ثباتی هم پیدا شده بود. تا میرسیم به زمان حمله مغول، قرن 13. قرن 13 داستان شرق اروپا و غرب آسیا یه مقداری شبیه همه، اوراسیا هم میگیم به این، در واقع هم یه خشکی، یه قاره است بعضی وقتا اصلا میگن دیگه اینا، یه جورایی چون مثل آفریقا نیست، مثل آمریکا نیست، مثل اقیانوسیه نیست، مثل جنوبگان نیست که بینشون اینا دریاهای بزرگ باشه، بین اروپا و آسیا اینطوری نیست، به هم وصلن. مخصوصا شرق اروپا و غرب آسیا دیگه این پیوستگی واضح‌تر و بیشتر هم هست و منطقه پرچالشی هم هست، قدرتاش نه کاملا اروپایی هستن نه کاملا آسیایی، فارغ از اینکه اصلا مرکزشون کجا باشه. استانبول دست یونانیا بوده، دست مسیحی ها بوده، دست ترک های مسلمان بوده و حالا شما نگاه کن ترکیه قدرت اروپایی حساب میشه یا قدرت آسیایی حساب میشه؟ اصلا کشور اروپایی، کشور آسیایی، یه خورده رو مرزه. میدونی روسیه اروپایی حساب میشه یا آسیایی حساب میشه؟ روسیه اروپایی به یه معنای حساب نمیشه. از اون طرف خب آسیایی هم یه خورده عجیبه. متوجه میشید چی میگم؟ یه دوره‌هایی از تاریخ اصلا این پیوستگی این دوتا خشکی اروپا و آسیا به هم واضح تر هم میشه، سرنوشتاشون خیلی شبیه تر هم به هم میشه. از جمله قرن 13 که مغول‌ها از منتها علیه شمال شرقی این خشکی به هم پیوسته روی این نواری از نواحی استپ، دشت‌های بیدرخت و کم آب آسیای میانه نشستن پشت اسباشون و تاختن و آمدن و گرفتن و خیلی‌هاشون موندن همون جاهایی که رسیده بودن، اصلا ساکن اونجا شدن، این مناطق انگار به هم دوخته شدن. چون خیلی از این جاهایی که آمدن حکومت‌های بودن، مغول‌ها سرنگونشون کردن و بعد شروع کردن خودشون از اونجا پول در آوردن و چسب زدن، چسبوندن آسیا رو به اروپا، با خون چسبوندن و آمدن تا بوداپست هم خودشون رو رسوندن. البته پادشاهی مجارستان کامل از بین نرفت، با یه جابجایی تونستن نگه دارن مقر حکومتشون رو. یادمونم باشه مجارها خودشون هم از همین مسیر آمده بودن پایین چند قرن پیشش، این همین جا هم درگیر شدن با مغول‌ها. 3 بار مغول‌ها به اروپا حمله کردن، 2 بارش مجارستان و بخشی از بوداپست هم جز زمین‌های درگیر جنگ بود. تخریب بسیار زیادی هم کردن. بعد از حمله اول مغول‌ها، مجارها قلعه بودا رو ساختن برای محافظت روی تپه‌هایی که مشرف بود به دانوب در منطقه اوبودای اون روز. قلعه بودایی که امروز میریم میبینیمش یک ترکیبی از همه دوره‌های از مغول به بعد بوداپست، در واقع از همه یک رد و نشانی توش هست و وقتی هم ساخته میشه میشه مرکز حکمرانی. اون موقع حالا بودا جدا بود، پشت جدا بود، بودا سکونتگاهی بود بالای تپه ها، پشت سکونتگاهی بود مسطح در شرق دانوب. بعد دیگه توی حمله های بود بعدی دیگه مغولا سمت دانوب، اونور دانوب نرفتن، منتها همین پشت رو که بهش رسیدن با خاک یکسان کردن. حالا خیلی هم بحث هست درباره این که چقدر خراب کردن و چی شد اصلا عقب نشینی کردن و اینا، ولی واقعیتش اینه که دیگه از 1242 نیمه قرن 13 مغولا مشغول عقب نشینی شدن، نه فقط از پشت، نه فقط از مجارستان، که دیگه از کل اروپای مرکزی. حالا یا تغییرات اقلیم بود، آب و هوا بود، یا مقاومت مردم محلی بود، یا اینکه اصلا در سرزمین‌های خودشون تغییر جانشین و تغییر سیاست‌های کشورگشایی و هر چی که بود، رفتن عقب. پشت و بقیه سرزمین‌های مجارها دوباره افتاد دست پادشاهی مجارستان، با این تفاوت که الان دیگه اوبودا شده بود یک شهر سلطنتی، پشت که نزدیک دانوب بود و کشتی ها میتونستن توش لنگر بندازن شده بود تجاری و مرکز تجاری پر رونقی هم شده بود. جای جالبی هم هست شهر، اصلا مسیر دانوب رو نگاه کنی یه پیچ و خمایی داره تو بوداپست، یکی از اصلی ترین پیچش هاشه. یه رودخونه از شرقی غربی میشه شمالی جنوبی، بعد رودخونه هم هست که خب اصلی ترین رودخانه مرکزی اروپاست، یک آبراهه معمولی نیست. جایی که اینا از توش فرمان روایی میکردن جایی بود مشرف به همین پیچ های، حالا توی بودا یا توی یه جای دیگری که برده بودن، میخواستن مقر فرماندهیشون تبدیل بشه به مرکز فرهنگی دوره رنسانس و موفق هم شدن. یعنی یه دوره بود که اینا هم برای طراحیش، هم برای ساختن قلعهش، هم برای گسترشش رفتن، معمار از ایتالیا آوردن، با سبک رنسانسی اصلا ساختن قلعه ها رو، تالار و اپرا ساختن اونجا، کلیسای سنت استیفان رو اونجا گسترش دادن، آکادمی علوم مجارستان رو ساختن تو همون دوره. تو اون دوره میگن که شهر بودا کتابخانه‌ای داشت که در اروپای رنسانس فقط واتیکان رو دستش بود، همچی کتابخانه بزرگی داشت. خلاصش این که داشت با فرهنگ دوره رنسانسی خودش رو میساخت بوداپست که دشمن جدید از راه رسید. دشمن جدید کی بود؟ دشمن جدید همسایه چند قرنی امپراتوری های اتریش و مجارستان بود. ترکان عثمانی بودن. مثلا برمیگرده در واقع به موقعیت جغرافیایی بوداپست. شما وقتی موقعیت جغرافیایی داشته باشی که به عنوان مرز دو دنیا تعریف بشی، در جنگ و درگیری همیشه جز اولین قربانی ها خواهی بود. بوداپست یکی از شهرهایی که مرز دنیای شرق و غربه. همیشه بوده، مثل وین. وین هم اینطوریه، منتها یه تفاوتی دارن اینا با هم دیگه، دیگه خیلی هم به هم نزدیکن بوداپست و وین. تفاوت چون اینه که وین شرقی ترین شهر غرب مونده همیشه، یک شهر غربیه ولی دیگه ته شرقی غربه. در بیشتر حمله ها هم اینطوری بوده که شرقی ترین شهر غرب مونده و بوداپست غربی ترین شهر شرق شده، یعنی شده آخرین شهری که میفته به دست مهاجمینی که از شرق دارن میان، یا وین میشه اولین شهری که نمیفته دست مهاجمین، صد میشه جلوشون، دیگه جلوتر نمیتونن برن. روی بوداپست هم حمله مغول اثر گذاشت و مسیر تاریخیش رو تکونی داد، هم بعدن قدرت گرفتن عثمانی و پیشروی عثمانی ها به سمت غرب. حالا جلوتر هم باز میبینیم برای شوروی هم بوداپست شد شرقی ترین پایتخت اقماری که داشتن. الان ولی صحبت دوره رنسانسه. دوره رنسانس در بوداپست با اشغال عثمانی تمام شد، یعنی وقتی که عثمانی ها آمدن گرفتنشون. چه زمانیه؟ زمان سلطان سلیمان. سلطان سلیمان قانونی، زمان ایشون عثمانی داشت گسترش به سمت غرب رو دنبال میکرد. پادشاه مجارها برای اینکه اینا تا بودای پایتخت پیش نیان رفت به سمت جنوب که اونجا جلوشون رو بگیره، رفت و درگیر شدن و نقاشی های معروفی هم ازش هست که حالا خود نوشته های فارسی هم داره، برای ما شاید جالب هم باشه. خلاصش ولی اینه که شکست خوردن، از عثمانی ها شکست خوردن، پادشاه هم همونجا مرد و دیگه کم و بیش راه باز شد که عثمانی ها بیان جلو. اشرافشون هم دو قسمت شدن تو این اوضاع، یه گروهی رفتن سمت ترانسیلوانیا، ترانسیلوانیای رومانی امروز، یه گروهی رفتن سمت هابسبورگ، سمت اتریش تقریبا، و 1541 در واقع پادشاهی سه تیکه میشه، عثمانی وسطشو میگیره که میشه بودا و پست، و برای حدود 150 سال مجارستان سه تیکه میمونه، غربش دست هابسبورگ، شرقش و بوداپست هم حالا یا مال عثمانی یا حالا اولش مقداری تحت نفوذ عثمانی. و تو این همسایگی و درگیری چند قرنه هابسبورگ های کاتولیک و عثمانی های مسلمان، بوداپست و مجارستان از نقاط مرزی هستند. تاریخی هم برای اینکه ببینیم در کدوم دوره هستیم، با ایران مثلا بتونیم ارتباط برقرار کنیم، این همون وقتی اصلا همین جنگی که میکنن در مجارا شکست میخورن، همون وقتیه که سلطان سلیمان خیالش از غرب دیگه راحت میشه و میاد رو میکنه دوباره به سمت شرق و به سمت ایران. زمان شاه طهماسب به صفوی هستیم، درگیری صفوی و عثمانی در این دوره هم بالاست، ارض روم و وان و سلطانیه و بخش بزرگی از عراق رو میگیره سلیمان، چند سالی درگیرن، بعد صلح آماسیه رو میبندن، اولین صلح صفوی و عثمانی، و یک آرامش موقتی درست میشه تا اواخر قرن 17، تا زمانی که هابسبورگا قدرتشون دیگه انقدر زیاد میشه که میتونن کم کم عثمانی رو هل بدن عقب و کم کم بوداپست رو و بعد دیگه بخش بزرگی از مجارستان رو بگیرن دوباره برای خودشون. پس سالهای طولانی بوداپست و یه بخشهای دیگری از مجارستان دست ترکان عثمانی بود. از این دوره چه یادگاری‌هایی میتونیم تو شهر ببینیم؟ یکی از بارزترین هاش قهوه است. قهوه میگن یکی از چیزایی که خود مجارها میگن ما از عثمانی گرفتیم، از زمان عثمانی ها گرفتیم و موند با همون. یه جوری هم قهوه رو در فرهنگشون پذیرفتن. امروز کافه های قدیمی بوداپست یکی از جاذبه های گردشگریشه. حالا فقط هم قهوه نیست، همراه باهاش فضای معاشرت و فضای حضور اجتماعی در قهوه خانه ها و اینا هم آمد. قهوه خونه ها به مرور تبدیل شدن به یک جای دورهمی برای هنرمندا و روشنفکرای مجار، مخصوصا حالا بعدن در نیمه دوم قرن 19. ولی آمدن قهوه به بوداپست یادگار زمان ترکان عثمانیه. یه سری کافه های هم الان هست که اصلا معروفه به اینکه کافه هنرمندا بوده، مال از همون موقع راه افتاده و همچنان هم سر پا هست. بعضی از کافه هاشو هنوزم میشه رفت و دید و بعضیشون کافه های خیلی گرون و صف طولانی و طراحی داخلی خیلی چشمگیر و نقاشی و آینه کاری و یه خود اصلا شبیه کاخهای هابسبورگیا میزنه از نظر تزئینات داخلی و حتی از نظر قشنگی شاید بشه گفت و اینا. ولی خلاصه جالبه دیگه، جزء لیست میراث در فهرست میراث فرهنگی و اینها هم هست و فقط هم موزه نیست که داره کار میکنه. یک کافه مثلا شما فرض کن بیش از یک قرنه که سرپاست، دو جنگ جهانی رو از سر گذرونده ولی الان هست و شما میتونی بری و ببینی، یعنی میتونی بری ببینی توش، صبحانه بخوری دیگه، بری کافه. دیگه چی؟ دیگه فرهنگ حمام ترکی. اینم بازی چیزی که عثمانی‌ها آوردن اینجا. آب گرمای بوداپست از قبلا اینجا بود، این دوتا به هم گره خوردن و شدن این حمام‌های ترکی که باز دوباره الان یک جذابیت مهم بوداپسته. بزرگشون دیگه 18 تا استخر داره و حالا استخر باید بگیم نمیدونم حوض بگیم چی بگیم، ولی 18 تا از اینا داره و اینم جز میراث فرهنگیشونه و بعضیاشو اصلا همون زمان عثمانی‌ها ساختن، معماریش همونه، سقف گنبدی داره و حوض 8 ضلعی داره و دیگه. یادگاری دیگری که از زمان ترک‌ها مونده برای مجارستان و بوداپست پاپریکاه. پاپریکا رو هم عثمانی‌ها آوردن با خودشون اینجا میکاشتن استفاده میکردن، بعد بین مردم اینجا هم محبوب شد، انقدری که الان در آشپزی مجارها و در ذائقه‌شون یه پایه اصلیه، در گولاش، در خیلی از غذاهای دیگه، چیزی که واقعا تا قرن 17 خودشون استفاده نمیکردن ولی بعد از عثمانی‌ها گرفتن شروع کردن کاشتن و پرورش دادن و الان میگن 159 پاپریکا دارن. و یه بار 10 سال 15 سال پیش یک چیزی توی پاپریکا پیدا کردن، گفتن این سمی خطرناکه، یه مدتی گفتن مجارا باید پاپریکا مصرف نکنن، اصلا یه خشم و خروشی درست شد، قبول نمیکردن مردم، انقدری که زندگیشون وابسته شده بود، بستگی داشت همه چیشون به پاپریکا. پاپریکا مسئله مرگ و زندگی بود. سالی 5000 تن پاپریکا صادر میکنن به کشورهای دیگه، هم پاپریکایی که واقعا تا قبل از اینکه عثمانی ها بیان اینجا استفاده ای نداشت براشون، ولی الان یک بخشی از هویت.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
همونطوری که تو معماریشون، توی طراحیاشون، توی سنگ نوشته های عربی که مونده، البته خیلی از بناهای دوره رنسانسشون در واقع خراب شد در همون دوره عثمانی، یا اینکه تبدیل به مسجد و حمام و اینها شد، یا ترکیب جمعیتی بوداپست عوض شد اون موقع. بالاخره یک سرزمینی بود که دست مسیحی ها بود، حالا مسلمان ها بهش حاکم شده بودن، رفته بود در حکومت یک امپراتوری اسلامی. مسیحی هاش برای همین کوچ کردن رفتن، بعضی هاشون بیشتر هم رفتن سمت امپراتوری هابسبورگ. به جاش اینجا کولی ها زیاد آمدن و البته یهودی ها. این اولین جایی که تو این ویدیو داریم درباره آمدن یهودی ها صحبت میکنیم به بوداپست، ولی دفعه آخر نیست، دوباره یک بار دیگه این اتفاق میفته. از جاهای مختلفی مهاجرت میکردن، میامدن به این سرزمینی که دست ترکان مسلمان عثمانی بود، چون یه مقداری اینجا از آزار و اذیت مسیحی ها به دور بودن و در امان بودن. رقابت هابسبورگ و عثمانی ولی ادامه داشت. بعدم همینطوری که عثمانی ضعیف‌تر می‌شد، هابسبورگیا بیشتر بخش‌هایی از مجارستان رو به قلمرو خودشون اضافه می‌کردن. یه دفعه هم خیز برداشتن برن بودا رو بگیرن، محاصره هم کردن ولی نتونستن بگیرن، تا اینکه وقتی عثمانی رفت وین رو بگیره و نتونست و شکست خورد، اتحاد مقدس هولی لیگ درست شد. هابسبورگیا گفتن بهترین دفاع حمله است، باید حمله کنیم. رفتن در دل مجارستان تا بالای تپه های بودا، قلعه رو محاصره طولانی کردن این بار و بالاخره در 1686 عثمانی رو از بودا زدن کنار، یعنی بیرون کردن و خودشون اونجا نشستن. این اون جنگی که دیگه اتحاد مقدس همه زورشون آوردن دولت های مسیحی این منطقه اروپا، حتی پاپ میخواست با صفویه هم پیمان بشه که عثمانی رو بزنه کنار. یک تونلای الان زیر قلعه بودا هست، میگن در دوره محاصره اینجا آذوقه ذخیره کرده بودن یا از این کانالا میرفتن میآمدن. و خلاصه بوداپست اینطوری دیگه قرن 17 و 18 و بیشتر قرن 19 رو موند دست خاندان هابسبورگی که ما به عنوان امپراتوری اتریش میشناسیم همیشه، ولی دیگه الان دارن به مجارستان هم حکومت میکنن. بر خیلی از این ملت‌هایی که بعداً ملت جداگانه شدن حکومت میکردن، از جمله در این قرن‌ها بر مجارها. و تو این دوره بوداپست که حالا یک ایالت، یک منطقه، شهر کم رونقی بود در زمان عثمانی، در امپراتوری هابسبورگ کم کم تبدیل شد به یک مرکز فرهنگی مهمی. حالا مستقل نشده بود ولی یه هویت جدیدی پیدا کرده بود. قلعه بودا رو بازسازی کردن به سبک باروک، مدتی که دست عثمانی بود، حالا خودم این حال هواش تغییر کرده بود و مسجد و حمام و اینا درست کرده بودن. الان هابسبورگیا بازسازی اساسیش کردن، یک پایگاهی شد نماد قدرت هابسبورگی ها در اینجا، در این سمت امپراتوری. خیلی از تغییراتش هم زمان ماریا ترزیا اتفاق افتاد. ماریا ترزیا که داستانش رو توی داستان امپراتوری هابسبورگ گفتیم، از امپراتورهای قدرتمند امپراتوری اتریش هابسبورگ بود. ایشون دوبار اومد بوداپشت، هم در بودا اقامت داشت هم در خود پشت اقامت داشت و میگن تلاش‌های مهمی کرد که از نظر هویتی و فرهنگی و اقتصادی این بودا و پشت رو به هم وصل کنه. دوتا شهری که از نظر فیزیکی از هم جدا بودن، ما همش یادمون باشه الان میگیم بوداپست، اینا هر کدوم یه طرف رودخونن و تا وقتی که روی این رودخونه پل نبود، خب اینا از همدیگه جدا بودن دیگه، چون راحت نبود، باید با قایق میرفتن، اونم زمستون هم ممکن بود دانوب یخ بزنه، اصلا دوتا شهر جدا از هم بودن. ولی خیلی تلاش کرد ماریا ترزا انگار که اینا رو به همدیگه وصل بکنه، برنامه‌هایی برای توسعه زیرساختی هر دو قسمت شهر داشت، هر دوتا شهر اون موقع داشت و واقعا هم حضور مهمی بود. 100 سال بعدش وقتی که در مجارستان جنبش‌های ناسیونالیستی شکل گرفته بود و داشتن ادبیات ملی مجار تولید می‌کردن، صحنه گفتگویی که ماریا ترزا آمده در پارلمان مجارستان داره مثلا صحبت می‌کنه، صحنه مهمی شد. صحنه‌ای که حالا به نظر می‌رسه واقعیت تاریخی خیلی نداره، ولی در ذهن مجارها صحنه بسیار پرقدرت و پررنگیه که یک زنی محکم و مادری مقتدر و دلسوز آمد برای اینکه حمایت مجارها رو برای امپراتوری خودش بگیره، آمد در پارلمان مجارستان صحبت کرد و اتحاد این دو ملت مثلا خیلی قوی تر شد. میگم سند تاریخیش خیلی قوی نیست ولی تصویر قدرتش خیلی زیاده. و اینا دیگه شروع دوره رونقش هم هست. ما نشانه های فیزیکی خیلی نداریم از اون دوره رونق، چون خراب شد توی خرابی های بعدی، ولی تو این دوره کم کم بوداپست قدرت نظامی پیدا میکنه، قدرت اقتصادی پیدا میکنه. از زمان ماریا ترزا میدونیم در اتریش آموزش عمومی اجباری میشه، مدرسه رفتن اجباری میشه، همون اتفاق اینجا میفته. برای امپراتوری هابسبورگ پایگاه مهمی میشه از نظر فرهنگی شهر بوداپست. اینطوری خلاصه بوداپست وارد قرن 19 میشه. قرن 19 اولش چه خبره؟ قرن 19 اولش جنگ و ویرانیه تقریبا در تمام اروپا. چرا؟ چون ناپلئون، ارتش ناپلئون در 1809 بوداپست رو هم میگیره. میگیره، دو ماهی هم میمونه. البته اون موقعی که میمونه حالا هم اقتصادش هم یه رونقی میگیره، هم شروع میکنه زیر ساخت درست کردن و پل و جاده و این حرفا، تا حالا کاری به داستان ناپلئون نداریم. تا ناپلئون جلوتر میره، چون هدفش که بوداپست نبود، جلوتر میره و جنگ و این طرف و اون طرف و تا ناپلئون شکست میخوره. ناپلئون شکست میخوره، هابسبورگ ها از ستون های ائتلافی هستن که ناپلئون رو شکست میده، میزبان کنگره وین میشن که شکست دهنده های ناپلئون بشینن و اروپا رو طراحی کنن و در نتیجه بوداپست دوباره میفته دست هابسبورگی ها. این دوره یه حرکت هایی برای استقلال میکنن مجارها ولی خیلی موفق نمیشن. دفعه اول هم نیست که حرکت میکنن، تو قرن 18 هم اینا یک جنگ هایی برای استقلال داشتن که موفق نشده بودن، منتها موفق نشدن مستقل بشن، ولی یه مقداری تونسته بودن یه استقلالی به دست بیارن. یعنی شرایطشون در مقابل امپراتوری هابسبورگ وین یه مقدار متفاوت از بقیه ملت‌های توی امپراتوری بود. مثلا اینکه تونسته بودن قانون اساسی خودشون رو داشته باشن. این قرن 18 بود. یه بارم میانه قرن 19 اینا یک حرکت استقلال طلبانه میکنن یا انقلاب میکنن در واقع، که همزمان هست با بقیه انقلاب‌های اروپا در 1848. اینم موفقیت آمیز نیست، ما یک ویدیوی یه مقدار مفصل تر داریم کلن درباره انقلابای 1848، چون سال انقلاب هاست، از مهمترین سالهای تاریخ اروپا است. الان فقط همین کافیه که مجارا همون سال انقلاب میکنن و البته که موفق نمیشن، همونطوری که بسیاری بیشتر از کسایی هم که اون موقع انقلاب کردن کشورها ملت ها موفق نشدن، حداقل در ظاهر. ولی اون چیزی رو که میخواستن، شاید حالا نه همشو ولی یه مقدار زیادیش رو، در طول سالها و دهه های بعد از این انقلابشون گرفتن. یعنی چی؟ از جمله چیزایی که در انقلاب دنبالش بودن این بود که مستقل بشن، بعدش هم مستقل نشدن. ولی چجوری گرفتن خودمختاری رو؟ اینطوری که اسمشون اومد کنار هابسبورگ، اسمشون شد اتریش مجارستان. حالا همچنان اثری از بوداپست نیست، یعنی این امپراتوری جدید اتریش مجارستان مرکز قدرتش یکی وینه، اون که هم بوداست، بالای تپه هاست. منتها این دوره ای که کم کم داره سر و شکل این رو میگیره که همه با هم یکی بشن، معماری و شهرسازی و اینا هم باز یه چیزی که دیگه خیلی واضح اثرش رو توی بوداپشت امروز میتونیم ببینیم، در معماری بناها، در سر و شکل ساختمونا، در رنگ و مدل و شکل مجسمه ها و گچبری ها و اصلا از همه اینا جامع‌تر و واضح‌تر خود یک شهر شدن بوداپست، اتحاد این سه تا منطقه او بودا و بودا و پست در 1873 یادگاری اون دوره رونق گرفتنه و یادگاری دوره‌ای که اینا شریک شدن در قدرت با وین. 1873 همون وقتی هم هست که آلمان داره کشور میشه، همون وقتی هم هست ایتالیا داره کشور میشه، همون دوره هاست، دوره ناصرالدین شاه در ایرانه. قبل از این که بودا و پست اسمی به هم البته وصل بشن، یک شهر بشن، فیزیکی تقریبا به هم وصل شدن با یک پل، یک پلی به نام پل زنجیره، پل زنجیر، The Chain Bridge. 10 سال هم ساختنش طول کشید ولی اینو وصل کردن. در واقع دیگه میشد حالا از این ور دانوب به راحتی رفت اون ور دانوب. پل خیلی باوباحتی هم هست، پل خیلی قشنگی هم هست، احساس خوبی هم داره از روش که رد میشی، چون خب نماد هویتی شهر هست. تابستون 2023 یه دوره طولانی برای تعمیرات بسته بودنش، تابستون 2023 که باز شد دوباره جشنی و مراسمی و همه زنده بیان و همه خوشحالی عمومی شهر باشه، و با اینکه الان تنها پلی نیست که بین این دوتا قسمته، ولی اون موقع همین یه دونه پل بود و بسیار پل مهمی بود. خیلی داستان داره شهر. الان 6 تا پل هستن توی بوداپست که وصل میکنن دو سمت دانوب رو به هم، ولی اون موقع همین یه دونه پل بود. بعد چون شهر داستان زیاد داره، تاریخ خیلی داره، یه چیزی مثل این پل رو میبینی میفهمی که این در خیلی از صحنه‌های تاریخی مهم بوده. ارتش نازی هم وقتی در ژانویه 1945 آمده توی بوداپست، این پل رو خراب کرده که نیروهای ارتش سرخ شوروی نتونن ازش استفاده کنن، و وقتی هم که خرابش میکنی خب کل حمل و نقل در دانوب به مشکل میخوره. حالا این پلی که الان هست، پلی که بعد از جنگ ساخته شده دیگه، از اون پل اولیه به جز ورودیش چیزی نمونده. ورودیش هم دوتا شیر سنگی بود که حالا اون هم داستان داره که چرا این شیرها زبون ندارن. میگفتن آره مجسمه سازه که میساخته زبونشون رو یادش رفته کنده کاری کنه، روز افتتاحیه یکی میگه زبون چرا ندارن، اینم خیلی خجالت میکشه خوشو مینزه تو رود کنه، که اینم به احتمال خیلی زیاد داستان درستی نیست ولی داستان بامزه‌ای هست. این حالا داستانه قرن 20مه. این پله ما هنوز توی قرن 19 یه خورده کار داریم. این پله قرن 19 ساخته شد. در 1848 که میگیم سال انقلاب ها بود، یکی از اولین گروه هایی که از روی این پل رد شدن سربازای ارتش استقلال مجارستان بودن. رد شدن از اینجا که بیان این طرف پل بر علیه هابسبورگیا شورش کنن، در همون سالی که همه اروپا داشتن تقریبا علیه حکومت های پادشاهیشون انقلاب میکردن و همشون هم تقریبا شکست خوردن، از جمله همین استقلال طلبان مجار که حرکتی شروع کردن علیه خاندان هابسبورگ، و همون حرکت انقلابی رو همچنان به عنوان روز ملیشون جشن میگیرن. یعنی 15 مارس یکی از روزهای ملیه، لباس مجاری میپوشن و پرچم به دست میرقصن و جشن میگیرن، و اون کافه‌ای که نقطه همفکری انقلابیون بود حرکتشون رو از اونجا شروع کرده بودن هنوز سرپاس، بازسازی شده ولی همونجا هست، با همون نامونشان، با نقاشی‌ها و عکس‌های از اون دوره داره کار میکنه و خلاصه اونم حال و هوای اون رو یادآوری میکنه. چطوری این انقلاب سرکوب شد؟ مهمه. ارتش تزار روسیه به بوداپست آمد، کمک کرد به هابسبورگ‌ها و تونستن انقلاب رو شکست بدن. انقلاب شکست خورد، دوره آبادی بوداپست البته همون موقع بعدش شروع شد. یک سری بناهای تاریخی مثل پارلمان و خیلی هم ساختمان شکوهمندی داره و خانه اپرا و میدان قهرمانان و اینها توی همین دوره ساخته شدن. با همینا نشون میدادن که ما به وین وصلیم، به عنوان یک پایتخت مشترکی برای یک امپراتوری همچین قدرتمند و با عظمتی داریم کار میکنیم. همین دوره میدان قهرمانان بوداپست رو ساختن، یک نمایشگاهی برگزار کردن، گفتن میخوایم هزارمین سال تأسیس دولت مجارستان، حکومت مجارستان رو جشن بگیریم. یک نمایشگاه چند ماهه‌ای برگزار کردن. خلاصه قدرتی پیدا کرده بودن در سایه امپراتوری اتریش مجارستان. هزارمین سال تشکیل دولت، هزارمین سال، هزار سال از چی گذشته بود؟ گفتیم مجارستان سال 1000 درست شده بود، 1000 سال بعدش میشه 2000. اینا گفتن نه، ما هزارمین سالگرد ورود قبائل مجارستانی رو میخوایم جشن بگیریم. هزار سال پیش مجارها، اجداد ما آمدن اینجا، مبدأ ما اون تاریخه. حالا دیگه اوناش بهانه است دیگه، بهانه ای برای این بود که قدرتشون رو و استقلالشون رو نشون بدن و شاید یک التیامی هم باشه برای اون غرور ملی که توشون درست شده بود و اینها. چون از وقتی که اینا به در برابر عثمانی ها شکست خورده بودن، سرزمینشون رو اشغال شده میدیدن، حالا اشغال عثمانی، بعد اشغال هابسبورگ. الان که داشتن در کنار هابسبورگ قدرتی میگرفتن، زیر سایه هابسبورگ قدرت میگرفتن، توجه بین المللی میخواستن که بتونن مسیر توسعه خودشون رو شروع کنن و برای این رو هویت ملی هم کار میکردن. حواسمون هم هست دیگه، واقعا همون دهه هایی که آلمان درست میشه، هویت ملی آلمانی داره شکل میگیره، هویت ملی ایتالیایی شکل میگیره یا حالا شکل گرفته داره میوه میده. در مجارستان هم داستان همینه، جشن مهم میشد. خیلی چیزایی که الان در بوداپست میبینیم به اون جشن هزار سالگی برمیگردن. خیلی از بناهایی که هست مال اون موقع است، مثلا اون موقع ساخته شده و از سبکای مختلف هم بنا اون موقع ساختن، حالا یا اون موقع ساختن یا اون موقع ساختن خراب شد بعدن بازسازی کردن، ولی خیلی در اطراف بوداپست زیاده. به مناسبت همین جشن راه آهن زیرزمینی متروی بوداپست رو هم راه انداختن، اولین متروی اروپا است، از عمیق ترین ها هم است. خیلی ایستگاه متروش که پله برقی که بری پایین میبینی خیلی میره پایین، خیلی اصلا لازم بازن نیست حالا عمقش رو هم بدونه، ولی متوجه میشه که این چقدر زیاد داره میره پایین. یه سری چیزایی هم تو این سال نساختن ولی به این مناسبت رفتن افتتاحش کردن، مثلا کلیسای سنت استیون رو 1851 شروع کرده بودن ساختن، یه بارم گنبدش جیغ طرحو عوض کردن اینا، بعد گفتن نه اینم بسازیم ارتفاعش هم باشه 96 متر. ارتفاع چند تا ساختمان مهم در بوداپست 96 متره به یادآوری 896 سال شروع حکومت مجارها، مثلا یا شار آمدن مجارها. پارلمان هم ارتفاعش همینه. یه تغییر جمعیتی مهمم در زمان همین جشن‌ها تقریبا داشت. بوداپست تا قبلش درصد بالایی از جمعیتش جرمن بودن، بالاخره هابسبورگ و اتریش و اینا. الان ولی داشت هویت مجاری میگیم پیدا میشد دیگه، ملیت مجاری و احساس ملی‌گرایی مجاری و اینا. مجارا از جاهای مختلف داشتن میامدن به این شهر، ترکیب جمعیتی عوض می شد. هم مجارا می آمدن، هم دوباره یهودی ها می آمدن. گفتیم یه بار زمان عثمانی یهودی ها آمده بودن، این بار دوباره یک موجی از یهودی ها میان از جاهای مختلف. اینجا یه قانونی 1895 گذاشتن به یهودی ها در بوداپست برابری حقوقی داده شد. یه طوری شد اوائل قرن بیستم میگن از هر 4 نفر در بوداپست یکی یهودی بود. حتی گاهی بهش میگفتن یوداپست یا مکه یهودیان. البته اینو بیشتر راستگراها میگفتن و به حالت توهین‌آمیزی هم میگفتن که آره فرهنگ یهودی غالب شده و فرهنگ مجاری به حاشیه رفته و اینا، ولی فارغ از ایناش نشونه اینه که واقعا جمعیت یهودی زیادی و فرهنگ یهودی شکل گرفته ای اونجا پیدا کرده بود. آقای تئودور هرتزل در بوداپست به دنیا میاد. تئودور هرتزل اون روزنامه‌نگاری که ایده صهیونیسم بعداً از ایشون میاد، همینجا به دنیا میاد در سال 1860 و خودش هم آدم جالبی هم هست، میره اصلا دنبال مهندسی و علوم و خیلی علاقه به اون آقای دولسپس داشت که کانال سوئز رو ساخته بود، بعد میره جذب ادبیات و روزنامه نگاری و اینا میشه. خلاصه ایشون هم متولد همین بوداپسته. گفتیم بعداً هم یه دوره‌ای در وین زندگی کرده بود. این دوره‌ای که حضور یهودی‌ها در شهر خیلی زیاده، اینم اثرش رو در شهر همین امروز میشه دید. از همه جا شاید بارستر، خب یه جویش کوارتر داره، الان اونجا هم دیدنی در روز دیدنیه، به دلایل متفاوت در شب دیدنی و قشنگه، ولی اونجا یک سیناگوگ هست، یک کنیسه‌ای هست، بزرگترین کنیسه اروپاست، دومین سیناگوگ بزرگ دنیاست و اونم ساختمونیه که واقعاً دیدن داره. بوداپست کلاً از شهرهای اروپا بود که حقوق یهودی‌ها توش کم و بیش رعایت می‌شد، باهاشون برخوردی مثل بقیه مردم می‌شد. در اروپا شهر اینطوری خیلی زیاد نبود، اینجا ولی برایشون جای امنی بوده نسبتاً. از قرن‌های گذشته مخصوصاً در دوره عثمانی باز بیشتر اومدن عثمانی‌ها، مالیات بیشتر می‌گرفتن از یهودی‌ها، ولی بهشون اجازه کار می‌دادن، اجازه فعالیت می‌دادن، اوضاع براشون به نظر میرسه که امن‌تر بوده. اینا باز دوباره موضوعات تخصصی و احتمالاً هم حساسیت روش زیاده. امیدوارم چیزی که من میگم اشتباه نباشه، بالاخره یه مقدار محدودی ما هم مطالعه کردیم. همیشه یه آدمای پیدا میشن که خیلی بیشتر میدونن، ما هم استقبال میکنیم اگر که چیزی رو اشتباه داریم میگیم در کامنت ها توضیح بدید. ولی چیزی که ما فهمیدیم اینه که دست کم شرایط یهودی ها اینجا بهتر از یهودیایی بود که تحت حاکمیت هابسبورگی ها بودن. بر همینم در مقابل اتریش یهودی ها به عثمانی ها کمک کردن، انقدری که بودا برای یهودی ها شهر امنی بود، از بالکان هم در امپراتوری هابسبورگ بود، از بالکان می آمدن مهاجرت می کردن اینجا. تو همون دوره یهودی ها میشن جز تاجرای بزرگ شهر، مسیرهای تجاری دانوب رو می گیرن دستشون و تا قلب امپراتوری عثمانی و قسطنطنیه هم میتونن برن و کار کنن. بعدن که هابسبورگ از عثمانی گرفت بوداپست رو، یه مقدار دوره ناراحتی داشتن یهودی ها، دوباره ولی جاشون رو در امپراتوری جدید باز کردن و متمرکز شدن و کسب و کارشون هم دوباره به راه انداختن. باز در زمان هابسبورگا هم انگار یهودیای مناطق مختلف امپراتوری تشویق شدن که بیان توی پست جمع بشن. یهودیای زیادی اومدن اینجا، مخصوصا دوباره از سرزمین‌های اسلاف‌ها در شرق امپراتوری هابسبورگ. پست دوره‌ای بود که داشت میشد قلب فرهنگی و سیاسی و تجاری مجارستان. بودا کم کم داشت به حاشیه می‌رفت، تجارت و پول و اینها همه در پست بود. یهودی ها هم اینجا آزادی عمل داشتن، کسب و کارشون هم خوب بود و شهر هم بالاخره داشت پیش میرفت و یهودی ها هم توش جلو میرفتن. کل اروپای مرکزی میگن توش کمتر جایی بود که به اندازه پست یهودی ها در صنعتش، در تجارتش، در بانکداریش نقش پررنگ و فعال داشته باشن. دو طرفه هم بود، تعامل فرهنگی بود طبعا، هم مجارها پذیرفته بودن یهودی ها رو، هم اصلا انگار یهودی ها فرهنگ مجاری رو پذیرفته بودن. تبدیل میشدن بعضی هاشون به ناسیونالیستای دو آتیشه که شور میهن پرستی مجاری داشتن. حتی یه جاهایی ما دیدیم که برای عبادت و مناسک مذهبیشون زبان مجاری استفاده میکردن، پیشوایانشون دعوت میکردن مردم رو که بیاین به این زبان از مصائب زمینی شکایت کنیم به خدای آسمان ها. توی انقلاب 1848 از نیروهای اصلی انقلابی بودن در مقابل هابسبورگی ها، یهودیایی که اونجا ساکن بودن. یعنی چی؟ یعنی که در هم تنیده بوده انگار فرهنگ یهودی ها، حداقل در بوداپست به نظر میرسه که با فرهنگ مجاری قاطی شده بوده. و این داستانی که داریم مرور میکنیم باز دوباره به یک اسم آشنا برمیخوریم، ملکه امپراتوری هابسبورگ، ملکه معروف و محبوب امپراتوری هابسبورگ، سیسی یا الیزابت، همسر فرانس جوزف. سیسی که قصهشو تعریف کردیم که چقدر محبوب بود و هنوزم محبوب هست بین خیلی ها. ایشون معلم زبان مجاری داشت که ایشون یهودی بود و خیلی انگار اثرگذار بود در اینکه سیسی بیاد حامی مجارها بشه. اصلا سیسی آمد بوداپست تاجگذاری کرد، چند بار اومد بوداپست، رابطش با مجارها خیلی خوب بود. اسمش هم الان روی پل هست، رو بولوار هست، رو هتل هست، نقاشی دیواری ازش هست. داستانی هست که میگن میرفت بالای تپه‌ای در بودا، اونجا شهر رو نگاه می‌کرد. سال 1911 به افتخارش یک برجی ساختن که اونم از جاذبه های بوداپست الان، جایی که خیلی دید خوبی داره. خلاص خیلی محبوب بوده و هست، هم برای مجارها و هم انگار برای یهودی های مجارستان. بالاخره فعالیت هایی هم برای استقلال بیشتر گروه های قومی میکرد و اینا، و دوستش داشتن. مهم هم هست، مجارها بعد از انقلاب 1848 خیلی خشمگین و دلازرده بودن از هابسبورگ ها و یه مقدار سیسی تونست این رابطه رو ترمیم کنه، وصلشون بکنه به امپراتوری. تو این دوره‌ای که اتریش مجارستان داریم و بوداپست وین پایتختن و اینا، نقش یهودی هم دوباره پررنگ میشه در رشد فرهنگی شهر، در توسعه اقتصادی شهر. اون جایی که یهودی ها زندگی میکنن میشه زنده ترین بخش شهر، که هنوزم این ویژگی رو حفظ کرده، هرچند دوره خیلی تاریکی هست بین اون موقع و الان، ولی الان دوباره اینطوری هست. از جاذبه های گردشگری همین جویش کوارترشه، تمرکز یهودی ها اونجا بود و میگم البته باعث این هست که خیلی روزهای تلخ و سیاهی داشت بوداپست در طول جنگ دوم، اونم باز مرکزش همینجاست، به خصوص در سال 1944 بعض در جبهه شرقی برای آلمان خوب پیش نمی‌رفت. مجارا سعی کردن که بیان بیرون از ائتلاف با آلمان نازی، آلمان اومد مجارستان رو اشغال کرد، آیشمن شد مسئول نظارت بر اخراج جمعیت یهودی مجارستان که دیگه یکی از آخرین جوامع بزرگ یهودی اروپا بود، و آیشمن با تیمش اومدن مستقیم یهودی ها رو انجام میفرستادن به آشویتز یا بقیه اردوگاه های کار اجباری. همین الان تو محله یهودی های بوداپست قدم که بزنید میبینید مجسمه ها و یادبودهایی رو که برای کشته شدگان اون دوره هست، چه حالا چه توی موزه هالوکاستش، چه یادمان هایی که در طول شهر هست، و حالا داستان های شخصی بازماندگان و کفش های کنار دانوب هست از مهمترین مجسمه هاست، دیدنی های شهر به یک معنی. ولی به هر حال این دوره رو هم شهر گذروند و سرپا شد، حتی محله یهودی ها دوباره زنده شد، الان یک محله پر از کافه و بار و پر از شور زندگی. کل ساختمون های فرسوده و داغونی اونجا بوده، الان شده جاهای خیلی پر جنب و جوش و زنده و همش هم توی همین جویش کوارتره. تو همین قسمت شهر مرکز هنری فرهنگی و اینا هم خیلی زیاده، بیشتر برای جوان هاست و البته برای توریستا. منتها دوران خوش بوداپست دیدین دیگه، دوران کوتاهی بود. دوران خوشش در واقع همون دوره بود که توی زمان اتریش مجارستان شروع کرد یه رونقی گرفتن. کل این ماجرا 20 سال تقریبا دوام داره و واقعا تو همین 20 سال خب بوداپست مرکز فرهنگی هنری خوبی میشه، ولی بعد جنگ که شروع میشه دیگه چیزی از این قشنگی ها باقی نمیمونه. جنگ هم که میگم منظورم هر دو جنگه، کلا جنگ ها خیلی پرتلفات میشن، هم برای بوداپست هم برای مجارها. یه قدم اولش این که خب گروه زیادی از مردم مجارستان کشته شدن. یه مسئله شاید به یک معنی مهمتر، قسمت‌های بزرگی از خاک مجارستان برای همیشه از دست اینها رفت، مسیر تاریخی و سرنوشت این ملت اصلا عوض شد. جنگ اول اصلا بهانه شروعش، جرقش حداقل ترور نایب السلطنه مجارستان بود، ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان بود دیگه، که جوان سربی زد و این آقا رو کشت. یعنی امپراتوری اتریش مجارستان عملا شد آغاز کننده جنگ، بعدم آلمان آمد کنارش و صفکشی بعدی قدرت ها در مقابل هم بود دیگه، شد جنگ جهانی که تعریف کردیم چی شد که جهانی شد. 4 سال اینا زدن همدیگه رو کشتن، جنگ که تموم شد دیگه امپراتوری اتریش مجارستانی باقی نمانده بود. چیکار کنیم چیکار نکنیم؟ یه پیشنهادای اومد که ایالات متحده اتریش درست کنیم یا ایالات دانوب درست کنیم، ولی انگلیس و فرانسه که برنده های جنگ بودن خیلی دنبال نبودن که وسط اروپای مرکزی یه قدرت بزرگی درست بشه، بر همین اینا رو هر کدومو کردن یه کشور جدایی. معنیش این شد که مجارا حالا کشور خودشونو داشتن، ولی چه کشوری؟ یهو نگاه کردن مجارا، دیدن 2/3 این کشوری که مجارها، مناطقی که ملت مجار توش زندگی میکردن دست اینا نیست. و چیزی که سخت‌تر کرد اینو براشون این بود که برنده های جنگ اینو واسه خودشون بر نداشته بودن. یه قسمتی از سرزمین های مجارها رو گرفتن دادن به اتریشی که مثل مجارها اونا هم در سمت بازنده جنگ بودن، اصلا خودشون جنگو شروع کردن، بعدم باختن. از ذهن مجارها اینطوری بود که اینا باید تنبیه میشدن، ولی انگار جایزه گرفتن، یه بخشی از مجارستان رو گرفتن. مجارها اینطوری میبیننش که ما بیش از 70% سرزمینمون رو از دست دادیم، ما قبل از جنگ اول این بودیم، حالا مجارستان مستقل که نداشتیم، ولی میگن ما این بودیم سرزمین های ما مجارها، و بعد از جنگ این شدیم. این خیلی ضربه بزرگی در حافظه تاریخی این ملت که هم سرزمینشون کوچیک شد، هم جمعیتشون پراکنده شد. 2/3 جمعیت مجار از این جمهوری مجارستانی که درست شده بود بیرون موندن، دستشون هم دیگه به جای بند نیست. اونا شدن مجارهایی که دیگه در مجارستان زندگی نمی کنن. کجا زندگی می کنن؟ مثلا در ترانسیلوانیای رومانی زندگی میکنن. پادکست سریالی آتیلا رو اگه شنیده باشید از چنل بی یادتونه، آتیلا امبروش خانوادش از همین مجارا بودن که افتاده بودن یهو تو رومانی و تا همین امروز هم مجارهایی هستن که در کشورهای دیگه دارن زندگی میکنن. و اتفاقا اینم بازی موضوع سیاسی داغیه. مثلا دولت مجارستان اومده گفته من میخوام به بعضی از این مجارهایی که در مجارستان نیستم پاسپورت مجاری بدم، پاسپورت مجارستان بدم. مخالفان دولت میگن که نه، اینو اوربان داره این کارو میکنه که رأی برای خودش بخره در انتخابات، چون این دولتی که در شهرها محبوبیتش کمه و داره پایه رأی درست میکنه و اینا. ولی حالا فارغ از این داستان سیاست امروز، اینا برمیگرده به اون داستان گسست تاریخی که برای اینها به وجود اومده. این از قصه جنگ اول. حالا اون مسئله غرور ملی هست، رکود اقتصادی هم پیش میاد، شهر دسترسیشو به زمینهای کشاورزی و بازارها و صنایع کلیدی از دست میده، زیرساختای شهری که حالا تو جنگ هم خراب شده بودن، حمل و نقل و تجارت و اینا مشکل دار شده بود، اقتصادش توسعه یافته نبود، نظام سیاسی پادشاهی داشت که حالا پادشاهی نداشت. سال 1919 انقلاب میکنن، انقلاب گل داوودی که انقلابی کنم خیلی موفقیت کوتاهی داره. بعد یه کودتایی میشه، کمونیستا میان سر کار، بعد ارتش‌های همسایه حمله میکنن به مجارستان و خلاصه تای این یک نظام فاشیستی دیکتاتوری ضد یهودی میاد، این همسایه‌ها رو میزنه عقب، قدرت رو میگیره دستش، کمونیستا رو میزنه کنار، شاه هم که تبعیده میشه، خود این آقایی که کودتا کرده میشه نایب السلطنه. فعالیت احزاب و کمونیستی ممنوع، یک قوانینی هم میذاره برای فشار به اقلیت‌های قومی، انگشت اتهام از جمله میره به سمت یهودی‌ها که اینا در جنگ اونطوری که باید شرکت نکردن و حالا هم که ما تحت فشاریم روی اینا فشاری نیست. و تو دوره‌ای که یک چهارم جمعیت شهر بوداپست یهودیان، 54% صاحبان مشاغل، 85% مدیران و صاحبان مؤسسات مالی و بانک‌ها یهودیان، ضمن اینکه اون کودتایی که توش کمونیست‌ها اومده بودن سر کارم یک سری رهبر یهودی داشت. چیزی که اتفاق افتاد حداقل در ذهن بسیاری از مجارها این بود که کمونیست‌ها و یهودی‌ها کم و بیش یکسان یا شبیه هم فرض شدن و این چرخوند بوداپست رو از شهری که برای یهودی ها امن بود به جایی که یهودی ستیزی توش خیلی شدید بود. من خیلی نفهمیدم چطوری این چرخش اتفاق افتاد، ولی واقعیتش اینه که شروع کردن قوانین گذاشتن که یهودی های دیگه حالا نمیتونن برن دانشگاه، بازار کار رو کنترل کنن اونطوری که قبلا نشون میدادن که مثلا یهودی ها کاملا جذب فرهنگ شدن و اینا. حالا داشت شواهدی نشون میداد که از این خبرها نیست. روزهای سخت شروع شد، مجارها شروع کردن یهودی ها رو دیگری دیدن که داره سهمشون رو مصرف میکنه. اوضاع سخت شده بود، اوضاع اقتصادی آشفته شده بود، ثبات سیاسی هم نبود و اینطوری شرایط مجارستان، اینا که من میگم غریبه نیست دیگه، معلومه که داره همسو و همراستا و همسیاست با کی میشه، همسیاست شد با سیاستهای آلمان نازی و بعدن یه مقدار ایتالیای فاشیستی. سیاست خارجیشون شد پس گرفتن مناطقی که از دست دادن، رفته به کشورهای همسایه ولی هم قوم‌های ما اونجا هستن، و در داخل هم زدن کمونیست‌ها و البته حذف یهودی‌ها یا من کردن، محروم کردن یهودی‌ها از یک سری از حقوقشون در مرحله اول. اینا رو که تعریف می‌کنیم دیگه عجیب نیست که در جنگ دوم، اولش مجارستان با آلمان نازی هم پیمان شد، بعد البته چرخ جنگ چرخید، مجارستان تلاش کرد که بکشه کنار، بره در موضع بی‌طرفی، ولی دیگه اون موقع خیلی دیر بود، نشدنی بود. نازی‌ها از مرز رد شدن، آمدن بوداپست رو گرفتن، اول محاصره کردن، بعد اشغال کردن و خیلی تخریب شد شهر. هم تخریب شد، همین که آلمان‌ها یک حزب راست افراطی رو آوردن سر کار، قدرت دادن بهش، بوداپست از قبل هم فاشیستی تر شد، کشتار یهودی ها، کشتار کولی ها شدت گرفت، گروه های بزرگیشون رو فرستادن به اردوگاه های کار اجباری، محله این گتو درست کردن در خود بوداپست برای یهودی ها، ده ها هزار یهودی رو از جاهای مختلف مجارستان جمع می کردن، به اجبار کوچ می دادن، می آوردن تو این گتو. همین ازدحام جمعیت دوباره تلفات داشت و این گتو رو چیزی که لازمه که بگیم، بزرگترین گتوی اروپا در بوداپست بود و اینو آلمان‌ها درست نکردن، این رو خود مجارها درست کردن. یهودی‌های مجارستان رو مجارها فرستادند به اردوگاه‌های کار اجباری، نازی‌های مجار یا فاشیست‌های مجار در واقع. از این دوره هم یادگاری‌های تو شهر هست، هم مجسمه کسانی هست که تلاش کردن یهودی‌های رو اون موقع نجات بدن، هم یک مجسمه یادبود دیگری هست که خیلی هم دورش حرف و حدیث هست، Memorial to the Victims of the German Invasion. این نشون میده که فرشته‌ای با یک گوی یا صلیب حواری نماد مجارستان در واقع دستشه، عقابی که نماد آلمان نازیه داره میاد این گوی رو از دستش بگیره. یعنی انگار اینطوری داره میگه که اون چه که بر سر یهودی‌ها آمد در مجارستان کار آلمان‌های نازی بود. بعد همون موقعی که ساخته شد در 2014 خیلی بحث و اختلاف نظر سرش بوده و هست که این روایت درستی از تاریخ هست، روایت مسئولیت پذیرانه‌ای هست یا نیست. خلاصه داستان پیچیده، یه داستانیه که هم تاریخی هم از نظر اجتماعی، هم میبینی از نظر مثلا معماری شهرسازی، اینا داستان پیچیده‌ایه و داستان هنوز زنده‌ایه. داستان جنگ هم بر مجاری‌ها خوب تمام نشد، یعنی نبرد بوداپست در آخر سال 44 وقتی بود که نیروهای شوروی و نیروهای آلمان نازی در بوداپست با هم می‌جنگیدند و بوداپست رو با هم خراب کردند. عکسایی که از اون دوره هست نشون میده که وضعیت شهر چی بود. دو ماه داشتن اینا میکوبیدن تا نهایتا نیروهای ارتش سرخ برنده شدن، نازی‌ها شکست خوردن و میدونیم این شکست نازی‌ها شروع روزهای خوب بوداپست نبود، تازه روزهای تلختر بوداپست و مجارها شروع شد. مجارستان جز اتحاد جماهیر شوروی نبود، ولی خب تحت نفوذ شوروی، از کشورهای اقماری شوروی بود در واقع که رژیم‌های دست نشانده توشون کار می‌کرد. رژیم کمونیستی آمد سر کار، یک دوره تاریک دیگری شروع شد از سرکوب و از وحشت و حذف و ترور و کشتار در بوداپست، دوره واقعا تاریک و تلخی از تاریخ تلخ مجارستان. اینم زخمش از زخم دوره اشغال نازی‌ها کمتر نیست، بلکه شاید موندگارتر هم باشه چون خیلی طولانی بود. تو این دوره هم یک انقلاب ناکام داشتن مجارستان‌ها، انقلاب تلخ، خیزش تلخ، قیام 1956. می‌خواستن از زیر سلطه شوروی بیان بیرون، هنوزم جشن می‌گیرن انقلابش رو که در ظاهر شکست خورده. اینم یه چیزی بود، شروعش از دانشجوها بود، خیلی خودجوش وقتی که خروشچف اومده بود سر کار و سخنرانی کرده بود بعد از مرگ استالین، و خبر سخنرانی که آمد بیرون، مردم مجسمه‌های استالین رو میگن کشیدن پایین. بزرگترین مجسمه 25 متر ارتفاع مجسمه بود، اون رو کشیده بودن پایین و کارشون، انقلابشون داشت انگار پیش میرفت. منتظر بودن مجارا که آمریکایی‌ها بیان و کمکشون کنن و دیگه نجات پیدا کنن دیگه. توی ویدیوهای آیزنهاور فکر کنم دربارش صحبت کردیم. ولی در حالی که اینا منتظر بودن آمریکایی‌ها بیان کمکشون بکنن، از اونور تانکای خروشچف آمدن، تانکای شوروی آمدن به کمک دولت کمونیستی و سرکوب کردن انقلاب رو، اون خیزش رو، و اونم شد از اپیزودهای تلخ تاریخ پر از تلخی مجارستان. یک انقلاب 12 روزه‌ای بود که حالا امروز همه نمیگن انقلاب شکست خورده ای بود، ولی اون موقع به نتیجه نرسید، ولی تمجید هم شد. یعنی همون موقع هانا آرنت خیلی تمجید کرد از این انقلاب، از این حرکت خودجوش مردمی، گفتین اولین انقلاب کاملا خودجوش بود، نیروهای سازمان دهنده و حزب و رهبر مقتدر و اینا توش نبود، یک عمل سیاسی واقعی کامل بود، حرکت بدون خشونتی بود، با هدف آزادی در مقابل یک رژیم سرکوبگر تمامیت‌خواه بدون خشونتی، که خیلی هم روش تاکید داشت در مقایسه با انقلاب فرانسه، مخصوصا بدون خشونت، چون تصویر غالب از انقلاب یه چیزی بود مثل انقلاب فرانسه یا حالا انقلاب آمریکا. میگه نه در طول انقلاب مردم همچی خشونتی کردن، نه به جنگ منجر شد. خیلی از این نظر دورش زیاد صحبت میکنه هانا آرنت. در طول انقلاب یک مورد هم تخریب اموال مردم، غارت مغازه، غارت فروشگاه، از این چیزا گزارش نشده بود. توی جامعه‌ای که کمبود مواد غذایی داشت، بخش بزرگ از مردم در شرایط سخت و پرفشاری داشتن زندگی میکردن. ولی خلاصه این انقلاب موفق نشد اون کاری رو که میخواد بکنه. هرچند رژیم کمونیستی بعدن فرو پاشید، ولی آرنت دیگه اون موقع زنده نبود که ببینه. 75 مرده بود. مجارها تا 1989 جزء اقمار شوروی بودن و هرچند تونسته بودن نشون بدن که توتالیتاریسم شکست ناپذیر نیست، فنا ناپذیر نیست شوروی، ولی به هر حال نتونسته بودن که کامل به اون چیزی که میخوان برسن. نرسیدن، کمونیست ها در بوداپست در قدرت موندن، ولی اونا هم رفتن، همونطوری که قبلش نازی ها رفته بودن، همونطوری که خیلی قبلترش رومی ها رفته بودن، مغول ها رفته بودن، عثمانی ها رفته بودن، اتریشی ها رفته بودن. وقتی که کمونیستا کارشون تمام شد در 1989 پرده آهنین اتفاقا از همینجا سوراخ شد. اولین کشوری که پرده آهنین رو سوراخ کرد و جنگ سرد رو در واقع بین دو قسمت دنیا نشون داد که تمام شده، مردم مجارستان بودن. اولین مردمی که خودشون رو رسوندن این ور پرده قبل از افتادن دیوار برلین، همون کاری که سال 56 خواستن بکنن و شوروی نذاشت، این بار کردن. رفتن از میدان قهرمانان شروع کردن در یک مراسم آیینی تشییع جنازه نمادین قهرمانان اون قیام 1956 رو انجام دادن. بعدم سفت چسبیدن به بازسازی تمام نشانه‌های هویتی و تاریخی که رژیم سعی کرده بود حذفشون کنه. گفتیم بعد از جنگ دوم چیزی از بوداپست نبوده بود. این ساختمان‌های تاریخی و قلعه و کلیسا و همه آسیب دیده بودن. همه اینا رو شروع کردن به بازسازی، موزه درست کردن، گالری درست کردن که نشون بدن که ما همچین ملتی بودیم. ما نباید یادمون بره. ما شهری داشتیم که قشنگی ساختموناش در رقابت بود با وین. شروع کردن بازسازی سنگین و تقریبا همه اون چیزی که ما امروز در بوداپست میبینیم تو همین 40 50 سال اخیر ساخته شده. آمدن روی همون الگو و طرح و سبک قدیمی یه طوری ساختن که قدمتش رو هم به خودشون یادآوری بکنن هم به مخاطب. و همینم یه خورده رازآلودترش میکنه. شهری که این همه جنگ دیده و محاصره دیده و رفت و آمد و اینها رو دیده، دوباره خودش رو ساخته و قشنگ هم ساخته و خوبم ساخته. یه جایی که پیشنهاد میکنم اگر رفتید بوداپست حتما ببینین، موزه تروره. تجربه خوشایندی نیست دیدنش، ولی یه بخش بزرگی از اون رنجها و زخمهای قرن بیستم رو جمع کردن توی یک موزهی که قبلا اصلا خودش بازداشتگاه بوده. موزه تکاندهندهیه. سیر وقایع نیم قرن رنج مجارستان و بوداپست رو نشونمون میده، از زمان ورود نازی‌ها تا وقتی که کمونیستا رفتن. ساختمان موزه اصلا مقر پلیس مخفی نازی بود، بعد مقر پلیس مخفی کمونیستا بود. سلولایی که زندانی‌ها رو توش نگه می‌داشتن، اونها رو تونستن بازسازی کنن. ابزار شکنجه توش هست، پورتری این قربانیان این دوره هست و همه مسیری که مجارستان تحت حاکمیت این دو رژیم از سر گذرونده، همش رو میشه اینجا یک مروری کرد. چهره قهرمان‌های این دوره‌ها رو میشه دید و سفر رنجالود مجارستان رو و سفر غرورآفرینشون رو به نظر من. فقط هم درستش نکردن که گذشته غمباری رو مدام یادآوری بکنن. حتی نمیخوان فقط یاد بوده مثلا از دست رفته ها باشه، اینا هست، ولی در کنارش انگار یک یادآوری به خودشون هم هست که فراتر از اهمیت تاریخی و انسانی و اخلاقیش، این که اینو باید حواسمون بهش باشه. این دموکراسی که ما الان داریم خیلی شکننده است. این حقوقی که داریم الان تا یه حدی تضمین شده، این خیلی نیاز به محافظت کردن داره. یعنی انگار از این همه رنجی که مجاها کشیدن، پیامدهای افرادگرایی ایدئولوژیک و توتالیتاریسم و اینها، یک موزه درست کردن پر از حقایق ناراحت کننده گذشته و انتهای بازدید از شما دعوت میکنن که حواستون به حفاظت از ارزش‌های دموکراسی و کرامت انسانی باشه، دربارش فکر کنید و حرف بزنید. اینم خلاصه یادآوری جالبیه که آخر این موزه سنگین بهمون میکنن. شهر واقعا جذابیه. دیدنش و دیدن عکساش و دیدن فیلماش و خوندن دربارش رو پیشنهاد میکنم بهتون. یه جمله خیلی قشنگی هم شنیدم دربارش، یه جایی وسط این ویدیو میخواستم بگم ولی راستش یادم رفت، ولی اینم تصویر خوبی میسازه. تفاوت داره، خیلی پست با بودا خیلی تفاوت داره. از عکساش و فیلماش و اینا هم مشخصه. همین الان هم آدمایی که توش زندگی میکنن انگار خیلی متفاوتن. یه جایی من خوندم که میگفت مردم بوداپست دو دستن، اونایی که بودا زندگی میکنن و اونایی که دوست دارن بودا زندگی بکنن. اینم فکر کنم میخورده عکسای دو تا منطقه رو ببینیم معلوم بشه چرا.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.